بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج مهدویت، استاد آیت الله طبسی، 24/6/98، جلسه اول، مبحث نقش علما در عصر ظهور و غیبت.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيدنا إمام زماننا حجة الله في الأرضين. هو أولين جلسية سال تحصيلية جديدة، أولين روز شروع درس های حوزه مقدسه قوم است و شروع درس های ماست و محور بحثمون انشاءالله به شرط صحت و حیات نقش علما در دوران ظهور و در دوران غیبت. ولی اجازه بدید قبل از شروع بحث دعایی برای ولی نعمتمون بکنید و از خداوند عز و جل کمال سپاس و حمد و تقدیر را داریم که به ما توفیق داد، عنایت کرد دوباره بتوانیم به ولی نعمتمون خدمت کنیم و با طرح مباحث مهدویت و مهدوی بتوانیم به فرهنگ مهدویت انشاءالله خدمت ناچیز متواضعانهی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی فکرنا حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قرارا وتمتعه فيها قليلا. بحث علمای ما چه نقشی دارد؟ نقش عالمان چیه؟ آیا همین است که سر زبون بعضی هاست؟ سر زبون علامه که اولین مخالفه؟ اولین کسی که مخالفت میکنه با امام عصر فقها هستن. آیه اینه و اصولا در دوران ظهور علمای ما پرچم مخالفت برمیدارن، شمشیر بروی استغفرالله حضرت سلاح بروی حضرت میکشن، اعتراض میکنن، مخالفن و حضرت اونها رو میکشه یا حتی اگر نکشه همین اعتراض، آیا همینه؟ یا هر کسی که سر زبان است عوام است هیچ نیشه ای نداره؟ آیا صحبت علمای شیعه است؟ صحبت فقهای شیعه است؟ صحبت حولهای مقدس است؟ یعنی که مدعی هستن که علما فقها حوزه ها با امام عصر مخالفت میکنن، کاری صحبت دیگر اندیشه هست، ما کاری فعلا به دیگر اندیشه ها نداریم. اونا بعضا الانش هم با امام عصر مخالفت میکنن، همه که تو کتاب هاشون بینیستن که اصلا امام زمانی نیست، متولد نشده یا اصلا اعتقاد به این معنا ندارم، متولد شده باشد یا متولد نشده، اصلا اعتقاد به این، اصلا آخر الزمان به اصطلاح حکومت آخر زمان با حضرت مهدی اصلا اعتقاد به این نداره. بعضا نمیخوام بگم همه، بعضی از دیگران میشه همه عقیده ندارن، اما اگر توفیق شد میارم بعضی از این اسمها را و حرفها را نقل میکنم که ببینید دیگران دیشون میگن اصلا ما عقیدمون این نیست. یعنی همین الانشم مشکل دارم، به تب بعدش هم مشکل خواهند داشت و فعلا ما اونا مورد بحث ما نیستن، کما اینکه محور بحث ما در دوران ظهور نقش علما در دوران غیبت بعد اشاره شد. در دوران غیبت آیا علما، علمای شیعه، فقها نقش منفی دارن یا به عکس زمین سازه، حوزه ها زمین سازه، مجریت زمین سازه. و میبینید الان مسئله به اصطلاح یمانی و اینها را مطرح میکنن برای چی؟ برای اینکه قدرت مرجعیت را به خیال خودشون محدود کنن و قدرت و تصمیم را از اینها بگیرن و بسپرن به شخص مجهول، اصلا نمیدونم کی هست، اصلا هست نیست. بله، اما برگردیم به همون محور بحث خود، نقش علما در دوران سن. بعضی همیشه مدعی اگر شمشیر دست امام زمان نباشن به علما فتوای قتل امام آزاده یک حرفه بی ربط بی سند نمیدونم از قوتیه کدوم عطار امام بودن، اصلا این روایت نیست و حرف بعضی از عرف هاست، حرف محی الدین عربیه، اونم ناظر به علمای خودشون بود، هیچ ربطی به ما نداره. اینه من بعد اشاره میکنم، این کسانی که مدعی هستند که نقش علما نقش تخریبی است، نقش تأیید نیست، تخریب و مخالفت، ایشون میپرسن ادلتون ارائه بدید. ما که نظرمون این است که در دوران غیبت از علمای ما و حوزه‌های ما با کمترین امکانات بزرگترین کارها را ارائه میدن در راه تبلیغ و ترویج فرهنگ مدنیت و میم شواهدش هم میاد. اما اون کسانی که میگن نقش علما در دوران زمان نقش منفیه، ادله‌ای که ممکن است ارائه بدن ما دیگه استقصا میکنیم، رایت ما قیل او یمکن ان یقام، یک این روایت ابو جارود که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. از اینجا سوال میکنه، شروع میکنه، سألته متى يقوم، عبارت عوض کنم شما درست کنم، متى يقوم مهديكم، وضح چه میگه متى يقوم مهديكم. بعد امام یه روایت مفصلی را راجع به زمان ظهور حضرت بیان می‌فرمایند و اونی که مورد بحث ماست اینه: یسیر الی الکوفه، ظهور کرده از حجاز حرکت میکنن میان کوفه، فیخرجو منها، بیرون میکنن از کوفه، 16,000 من البکریت شاکین فی السلاح، به اصطلاح امروز مسلح هست، با دندان مسلح هست. اینا با حضرت درگیر میشه، یخورده
میشه
یسیر الکوفه فیخرج من آن
یخورده
میشه. حالا اونم بعد میگه که اینا چی میگن؟ اینا قراء القرآن، فقها اون فی الدین. من نمیدونم هرچه هر جا کلمه فقها و بالاخره بدبیش قرآن در علمای شیعه و بزرگان ما تطبیق داده میشه، که داری میگه روایت بیان شده است که کی هستن. خب اینها عمهم النفاق، نفاق سراب هاشون گرفت. کلهم یقولون یا ابن فاطمه ارجع، اینکه مخالفت از این بالاتر نمیخویم، برو نعوذ بالله، لا حاجت لنا فیک، کاری بکنم، فیضع السیف فیه، کجا؟ علا بحر النجم. یکی از ادله آقایون که این ادعا را دارن که علمای شیعه مخالفت میکنه اینه. حالا من اجازه بدید از حالا که مشخص شد که محور کی هست، طایفه از بطریه خودم براتون توضیح میدم کی هست، هیچ ارتباطی به علمای شیعه نداره. روایت رو از اول بخوانم که شاهدش بیان کردم دیگه، از اول روایت رو بخوانم. ابو جامد به امام عرض کرد که بالاخره کیه قیام امام؟ آقا فرمودن که امام باقر، یا ابد جاری لا تدرکون، شما درک نخواهید کرد. ابو جانب میگه قلتو اهل زمانه، یعنی ما معاصرتی با اهل زمان ظهور نخواهیم داشت. امام فرمود ولن تدرک اهل زمانه، تعبیر لن و زمانه، یعنی مثل معاصره با اهل زمان آقا هم نخواهی بود. عبارت عوض کنم، یقوم مهدینا بالحق کی بعد ایاس من الشیعه. ایاس من الشیعه یعنی چی؟ یعنی شیعه
تخری نامس،
بله؟
تخری نامس خیلی
نا، یعنی بعد از نامیدی
تخری بعد از یعص من الخیلی،
یعص
من الخیلی تخری یعص.
آیا مراد اینه که بالاخره شیعه دیگه معیوس و روایت هم به این مضمون هست که لا یخرج الا بعد ایاز، که مردم معیوز هست، اگر بود ظاهر میشه اینه یا نه. بعد ایاس من شیعه یعنی از خود شیعه ها مایوسه.
امامی بیاد.
بله؟
امامی اصلا بیاد شد.
یعنی که
ایاس
من
شیعه
یعنی
شیعه
از
این
که کسی غیر از امام بتونه نجاتشون بده ناامید بشه.
ببینید دو تا معنا به نظر میرسه، یکی این که شیعه دیگه مایوس میشه.
از چی مایوس میشه؟
از ظهور.
از ظهور و هر خیلی
دیگه تمام دیگه یه چیزی گفته که اصلا معلوم نیست که مثلا آقا ظهور کنه، اصلا هم چیزی نیم معیوز میشه. ظاهرش اینه تا قبل از عبارت و بعد
نیست.
بله
عبارت هم داریم حتی یکتای اصولینات منال خیر
خب
بازم اونم باشه، بازم معنی این نیست که از حضرت ناامید بشم.
نه معنی ظاهرش همینه که بالاخره شیعه دیگه از فرج معیوز میشه. این یکی. یا نه ایاس من شیعه، ایاس امام زمان از شیعه. خب حالا عرض میکنم دیگه باید یاران از آسمان به طلبه، یک یاران ویژه. خب در اینجا این معنی دوم میگه خلاف دنباله شده بزنید ید اون ناس سلاتم سلا یجیبه احد. سه روز امام مردم رو دعوت میکنه، حالا از غیر شیعه پذیرش و اجابتی نباشد خیلی گلهی نیست. خب شیعه جز اناس هست یا نیست؟ مگر این که بگیم ناس تو این روایت دیگر اندیشا و یادتون هست در جلسات بعد امام در بحث تسمیه حرمت بردن نام امام زمان علیه السلام ادله ای را نقل کردیم، یکیش از خود امام اعظم علیه السلام که فرمودن ملعون من سمانی فی محفل من الناس، محفل من الناس ملعون است کسی که من نام منو در یه محل تجمعی از ناس ببره. یادتون هست من تعلیق مرحوم خرد آمدی رو نقل کردن که فرمودن ناس یعنی دیگر اندیشان، در روایات معمولا ناس به این معنی. خب این دو تا احتمال، یأس شیعه از فرج همون سلو ذهنه همه همه. بله نه
اصلا به ذهن ما معنی خطور نکرد
خودش بهتر راحت یا یأس امام زمان از اینها، این احتمال و این هم قرینه شد که دعوت میکنه مردم و جواب نمیده و این میشه راحت جواب داد که الان بیان کرده ناسی هم دیگرم بیشرفی بیشیه نه. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ البته الْيَوْمُ الرَّابِعِ تو پرانتزم نسخه بدلشم آمده الْيَوْمُ الرَّابِعِ. اصل این روایت از کتاب شریف دلائل الامام است که میخوان روز چهارم که شد تعلق به استار سه روز امام عصر مردم را فرا میخواند و جواب نمیدن. ما در روایات ندیدیم امام
این جریان اون نفسیتی هست که برای نمایندگی فرسته مردم هم منطقه دعوت میکنه به جا دسترش میبردن
نه
اون دو سه روزه
نه اون 15 روز قبله
نه نه قبل از قیام
قیام رابعه اعلام میکنه نه ممکن است ممکن است اشاره به این میباشه که اون 313 نفر امام برای اونها ظهور میکنه بعد غائب میشه میاد مدینه اینا ملحق میشن دوباره آقا غائب میشه میاد مکه هم چند بار این کار را میکنه ولی اونجا ندارد ید او هم و جواب نهدن بعدش اونا میگن لو یعوی بنا الالجبال لترانا اگر آقا به ما بگه که برید توی شون برن توی غارها و تو کوهستانها و تو درها ما باز به امام ملحق میشیم ما مشکلی نداریم ما تابع آقا هست اونجا ندارد که ید اون ناس بلکه به عکسه اونا درخواست میکنن که در خدمت هستن
نماد حضرت میاد نامه رو میخونه انا رسول المهدی اونا به جواب نمیده اما دیگر هم میشه اهل مکه بعد امام
یعنی کشن
امام میفرماد نگفتم اهل مکه بارو نمیخوان اونجا هم
حالا من اینم انشاءالله در جلسه بعد خود متن رو نقل میکنم اشاره به نفس زکیه است
یا دعوت حضرت به طور کلی
نه نه همون 15 روز قبل از ظهور امام میفرستند یه نفری را به مکه و دعوت میکنه اونا هم دستاش میبندن و همون کنار هجر اسماعیل بالاخره توی خود مسجد حرام سرش میبرن هیچ حرمتی هیچ حرمتی اینا برای مکه و حرم و مسجد حرام و قائل نیست اینه من میارم فرض و نقل انشاءالله 15 روز قبل است خلاصه اینجا دارد که روز چهارم که شد سه روز دعوت کرد که دیده آمد و این بیان ظاهرن برخلاف روایات
اگر ندایی باشه شد
اگر اشاره به ندا باشد اون ندا کیه
فتن نمادی نداهای داره که
میدونم خب بیارید ببینید او سه چهار تا ندا هست ولی اون ندایی که بله اون ندایی که در پی ظهور آقا در ماه مبارک رمضانه بله اون ندایی رجب هم ندا داره حالا این روز چهارم که شد روز چهارم از چی؟ از دعوت یعنی سه روز دعوت کردن به جواب داده است و این از کردم برخلاف روایاتی است که ما داریم یعنی این روایت خود تا اینجاش به نظر حقیق شازه چیز جدیده آقا اعلام بفرمان سه دفعه به مردم اعلام کنن مگه اینکه با این بیان از داری که مثلا بگیم مراد یا نفس زکیه است
یا
همون ادامه ندا هست خب روز چهارم که شد وقتی تازه باید هی ما توجیه کنیم اون یوم را بگیم یعنی مرحله مثلا دفعه کنایه از نه اینکه مثلا واقعا سه روز پی در پی باشن روز چهارم که شد تعلق بی اسکار کعبه آقا میان به پرده کعبه دست میگذارد و میفرماید و عرض میکنه به خداوند عز و جل یا ربی انصر خدای کمک خدای تو منو یاری کن از این مردم امیدی نیست و دعوته لا تسقط دعای امام چند نفر هستن که دعاشون مستجاب یکیش امام معصوم فیقول تبارک و تعالی للملائکه خداوند عز و جل به ملائکه‌ای که نه هر ملائکه اونایی که نصروا رسول الله یوم بدر یعنی روایات دارد خداوند عز و جل مخلوقی از ملائکه بیشتر نیافرید خب هر کدامشون مسئولیت های مقاماتی یه سری از ملائکه هستن که به تعبیرم درست باشد و الا استغفار میکنم شما تأثیر کنید. یه سری از ملائکه سابقه جبهه و جنگ رو داشتن، برحسن جبهه و در رکاب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بودن و جنگیدن. اونها را خداوند از ولجل مخاطب قرار میده. کی؟ الذین نفروا رسول الله یوم بدر. مثلا روز بدر داره که نگاه میکنه به حسب ظاهر پیروزی برای اسلام به نظر نمیرسید. چرا؟ چون برای جنگ نرفته بودن، استعداد نداشتن، اسلحه نداشتن. مهم به اسمون مهماتون چی میگن؟ بالاخره عده و عده نداشتن. رفته بودن که یه دونه از یه کاروانی که تجارتیه اونها را ازشون بگیرن انبارشون. اونا مسیر را عوض کردن، اعلام کردن به اهل مکه، اهل مکه با سلاح مدن بود. اونا مسلح بودن، اونا آمادگی جنگ را داشتن، اما نیروهای که قاپی آمده اصلا عنوان جنگ نبودن. لذا پیروزی جز با یاری خدا، خداوند عزوجل راست. چجوری پیروز شدن؟ خداوند عزوجل ملائکه را فرستاد. ملائکه‌ای که نصر رسول الله یوم بدر، اینها هنوز حالت، اگر تعبیرم باز درست نباشه درست کنید، حالت آفندی خودشون، حالت چی میگن رزمی و حالت تهاجمی و بالاخره حفظ کردن و منتظر چی هست؟ یه امر هستن. این الان آماده است. لم یحطو سروجهم، نه از مرکبها پیاده شدن، هنوز آماده است. ولم یضعوا اسلحتهم، سلاحشان زمین نگذاشتن، دستشون. خب به اصطلاح امروز همین الان سوار بر مرکب هستن و سلاح هم دستشون. اینا میان وقتی که امام حسن علیه السلام دعا کردن که خدایا تو مرا یاری کن، خدا به اینا میفرماید که بله، دستور میدهد که فیبایعو، اولین بیعت با حضرت از آسمان آسمانی ها بیعت میکنن. ثم یبایعو من الناس، نفرمود ناس. بعد از بیعت آسمانیان، بیعت او ملائکه، از ناس کی با حضرت بیعت میکنه از زمین؟ 313 رجل، 313 نفر از ناس، از مردم. اینجا را دیگه حالا باید همون به معنای عام بگیر، یعنی از مردم، نگیم مراد دیگر اندیشا هستن،
نه از اوناست.
بله، چقدر هم 313 نفر رجل تأکید دارم مرد هستن. یسیرو الی المدینه، وقتی که اینها بیعت کردن حضرت حرکت میکنه به سمت مدینه. فیسیر الناس، مردم با ایشون حرکت میکنن یا همون عده؟ بله، حتی یرو الله، خلاصه اونقدر با ایشون حرکت میکنن تا خدا رضایت بده دیگه. بله، اینا به اصطلاح کفایت میکنن. وارد مدینه که شدن، یقتل 1500 قریشی جریان قریش جریان عجیبیه. اینها اگه تعبیرم درست باشه اسم به نون اسمشون میخورن، ولی بسیار مشکل داشتن با پیامبر اکرم و اهل بیت پیامبر اکرم. سالهای قبل من یه بحثی داشتم راجع به قریش، خیلی پیامبر اکرم اذیت کرد، خیلی امیرمون به اهل بیت اذیت کرد. یادتون باشد از همه قریشی ها بود که پیامبر اکرم ناجی شدن به طائف هجرت کنن و به پناهندگی با تحت حمایه یک غیر مسلمانشون وارد مکه شد، از طائف برگشتن و هجرتشون هم از مکه به خاطر فشار اینها بود، ائتلاف اینها بود. و در جریان امیرمون علیه السلام دیدید پنج نفر فقط از مکه به عراق در رکاب امیرمومنین آمدن از قریشی ها، پنج نفر، اونم سه تاشون فامیل حضرت بود. درست با امام حسین که هیچی، حتی یک نفر از قریشی ها. اما وقتی که اون فتنه جمل به پا شد 3,000، 4,000، 5,000، 7,000 رفتن و در فتنه شرکت کردن و امام زنابیل می فهمد که ما به مکه 20 رجلان یحبون، 20 نفر آدمی که ما را به خان در مکه نیست، موازهشون مشخصه با دیگران زود اعتلاف و هماهنگی و اما با اهل بیت مشکل دارن. چرا؟ جهتش این است که امیرالمؤمنین علیه السلام با اینها قاطع برخورد کرد. جنگ ها رو ببینید، همین جنگ بعد 70 و اندی از اونها کشته شدن، اکثرشون به دست مولا کشته شدن، اکثرا. نوارد این بحث بشیم خیلی از بحثای دیگه میمانیم، ولی هرچند بحث ضروری و مهمه، چون من مفصلی سال قبل گفتم یه تکرار نمی کنم. آقا شکایت میبره امیر المومین علیه السلام خداوند عز و جل، اللهم انی استعلیک، آقای کمکم کن بر اینها، بر قریشی ها. بله، ما ترکت بدر لنا صدیقا، رفیقی دیگه برای ما بدر نگذاشت. دیگران دست به سلاح نبردن، یه گوشه، خودشو میگن یه گوشه نشسته بودن، یه گوشه نشسته بودن. اما امیر مومنی بود که وارد گود شد، پس ها مشکل داشتن با. و ببینید در روایات هم دارد و همه اینا برای امام زمان مشکل تر شد. چرا ما بریم تطبیق بدیم بر علمای شیعه، علمایی که جانشون فدای مکتب و مذهب کردن و فدا میکنن؟ ببینید کتاب شریف شهداء الفضیله چقدر عالم از ما به شهادت رسیدن تو همین برهه جنگ دن، همین برهه دفاع مدافعین حرم حضرت زینب، چقدر از علما به شهادت رسید. و همین جریان داعش از حوزه مقدسه نجف اشرف چقدر طلب به شهادت رسیدن، این حتما خبرشو دارید. چقدر طلب فاضل فضلا رفتن تربیتا به نداء المرجعیه و دفاع از مذهب، خیلیاشون به شهادت رسیدن. حالا ایه ما چرا بیاییم هی تطبیق بودیم بر علمای شیعه؟ چرا نگیم اونا با این همه روایت واضح که قرشی این موضع داشتن و موضع هم خواهند داشت؟ خلاصه امام زمان که این روایت وارد مدینه که میشن 1500 نفر قریشی. این عبارات دقت بفرمایید، جا دارد یه پایان نامه ای بنویسی.
قریش
بیا آخرتون. بله، نه اصلا من بله قریشی ها من البدری الى ظهور الامام. اینو نقششون چی بود؟ همش نقش تشریعی، یعنی الانش هم بگید اگر اینا قریشی باشن، من که شک دارم که آل سعود اینا قریشی این یهود هم خودشونم میگن، خودشونم میگن ما از تبار مرحب یهودی هستیم. حالا نیست ببینید امام باقر میخواهد که 1500 نفر از قریشی ها را میکشد، یک حلان زاده دوشون است. لیس فیهم الا فرق و رنیه، همه فرزندان حرام. خب وقتی که این موانع را تو مدینه هم ولکن نیستن، اینا در معوای خودشون میدونن، این مرکز خودشون میدونن.
قبلن هم با سفیانی همکاری کرده،
همکاری بله بله، این هم نکته ای. و سفیانی هم تقریبا در روایت به دفعه کوتاهی هم نکرد نسبت به این، غیر از اینها رو کشت، اینها به کسی رحم نمی کنن. ثم یدخل المسجد، وارده الان من داره متن رو می خونم، میزان اعتبار این روایت چقدر بحث است. وارد مسجد می شن، ینقض الحائط، روایات داریم که مسجد مدینه را به اساسش به مرده جایگاه اولیش برمیگردونه، مسجد حرام را به جایگاه اولیش برمیگردونه. ولی بدخواهان چی میگن؟ میگن امام زمان شیعه مسجد حرام را خراب میکنه، مسجد نبی را خراب میکنه. صحبت و تخریب نیست، صحبت بازگشت به اساسش، یاش مشخص میشه. خب وجود مقدس پیامبر کم میتوانستن که این مقدار را بیان کرده. خب فینقض الحائط حتی یضعه الى الارض، تا تخریب نشه ساخته نمیشه. اینا فقط چی میگن؟ امام زمان شیعه تخریب میکنه. ببین دنبالش رو بخونه. ثم بله، اینجا مطالبی است در ارتباط با بیرون آوردن بعضی کسانی که توی مسجد کنار پیامبر اکرم به خاک سپرده شدن، اینجا به اون اشاره میکنه. بله که باید یک بحثی هم بشه با توجه به ملائکه نقاله، خداوند از نظر 70,000 ملک نقاله دارد، ینقل الموتا حیث یناسبهم. یکی ممکنه مکه دفنش کنن ولی جاش اونجا نیست، زیادشه، این میبرن وادی براهود. یکی فرض کنیم که در یه جای دیگه دفن کنه که کمشه، بیت المقدس میبرنش. روایت مفصل داریم در این زمین، برای موالد ما در کتاب شریف درر اخبار جلد یک به این بحث مفصل پرداختن. بعد ان لله 70,000 ملک نقال، 70,000، حالا 70,000 کنایه از کثرته یا بر همین عدد خیلی خیلیه، 70,000 کم نیست. یعنی قلون ما تا حیط مناسب بودن، از کجا که مناسب روشون باشد. حالا این با توجه به این، آیا بعضی از کسانی که در اونجا دفن شدن آیا واقعا مناسبشون هست اونجا یا نه؟ باید جاهایی یا زیادشونه، جای دیگه نقل داده شده باشن.
قرار حدت اخراج کنه همون روز میارن به نظرش.
نه پس از جای دیگه خارج کرد.
از جای دیگه
برمیگرده. الان اگر این مطلب را باید مقدار روش دقت بکنیم. بذار من خیلی وارد این بحث نمیشم چون جاش اینجا نیست. میگه که اون کسانی که دفن شدن اینها را بیرون میاره و باشون صحبت میکنه، مبتلین به شک نیست. تمومه؟ والحمد لله رب العالمین.